أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باز شب شنبه دیگری و توفیق حضور در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و چند سطر از کتاب شریف نهج البلاغه نصیبمون شد و انشاءالله امیدواریم خدای متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست بر زبان این بنده حقیر جاری کند و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش اون آمادگی بیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مولا امیر المؤمنین علیه السلام ابتداءً درس خداشناسی رو به ما داد، در اون اوج بیان کرد، بعد شروع کرد به بیان خلقت الهی که خداوند متعال آفرینش را و عالم خلقت را چگونه آفرید، چگونه خلق کرد. این جملات رو اون هفته خوندیم. انشأ الخلق انشاءً، فقط مرور میکنم که در ذهنتون بیاد تا این حلقه های زیبا به همدیگه وصل بشه. انشأ الخلق انشاءً و ابتدعه ابتداءً، خلق را بدون سابقه به وجود آورد، بلا رویت اجالها، بدون این که اندیشهی به کار ببره، ولا تجربت ولا تجربت استفادها، بدون این که از تجربه گذشته استفاده کنه، ولا حرکت احدثها، بدون این که حرکتی را ایجاد کنه، ولا حمامت نفس اضطرب فیها، و بدون این که در نفس او اضطراب و تحیر باشه. گفتیم این چهار خصوصیت را بیان کرد که الان تکرارش نمی کنیم، که این چهار خصوصیت توی تمام خلق غیر خدا هست. گاهی برای ما اشتباه میشه، فکر میکنیم ما هم خلق کردیم، خدا هم خلق کرد، ما هم چیزی رو ساختیم، خدا هم چیزی رو ساخت. نه، ساختنهای ما همش این چهار خصوصیت رو داره. از تجربیات دیگران استفاده میشه، فکر و اندیشه به کار میفته، مقدماتی لازم داره و و و. در خلقت خدا هیچ کدوم اینها نیست. بعد فرمود نکات دیگری رو بیان کرد که این خلقتی هم که کرد یه خلقتی است که از همه جهات تکمیله. این جمله رو خوندیم هفته گذشته، احال الاشیاء لاوقاتها، حواله کرد اشیاء را به وقت معین خودش. عرض کردیم یک ساعت طبیعی در آفرینش هست. همین امروز من به مناسبتی یه فرصتی شد یه نگاهی کردم به یک مقاله علمی که راجع به همین ساعت طبیعی بدن موجودات هست. واقعا یک دنیاییست که چقدر منظم این خدمت با سعادت شما ارشد، غده های مختلف در بدن در اون ساعت خودش اون ماده ای رو که باید ترشح کنن ترشح میکنن. آدم یکم به خودش فکر کنه، یک کاری رو میخوایم انجام بدیم، ساعت رو کوک میکنیم، موبایل رو تنظیم میکنیم، تو که دفترمون یادداشت میکنیم، اون وقت در هفته ای در سالی میبینیم 5 بار 6 بار 10 بار یادمون میره، زود میشه، دیر میشه، فراموش میکنیم، غفلت میکنیم. خدا اینا رو اینجور تنظیم کرده، در اون ساعت معین خودش به مقدار معین ترشح میکنه، نه تنها در بدن ما، عرض کردم حتی در دانه های گیاهان بهار رو میفهمن، وقت جوان زدن رو میفهمن. و بقیه مسائل که گفته شد، احال الاشیاء لاوقاتها، برای همه چیزی وقت معینی قرار داد. و لعم بین مختلفاتها، و سازش برقرار کرد بین طبایع مختلف. عرض کردم به عنوان یک نمونه، گاز سوزنده هیدروژن را، گاز سوزنده اکسیژن را که هر دو منشأ آتش میتونن باشن، با هم جمعشون کرد، تبدیلشون کرد به آب، فرو نشاننده همه آتش ها و مایه حیات، و در تمام طبیعت اینجوره. لعم بین مختلفاتها، اینها رو با هم سازش داد. مردی و زنی آفرید و این مرد و زن رو مکمل هم قرار داد. چه قوغاییست در این بحث. لعم بین مختلفاتها، در این گیاهان، همه گیاهان، نه فقط خرما، نر و ماده قرار داد، اینها رو با هم سازش داد، ارتباطی دارن، لقاحی دارن، تولدی دارن. اینا هر کدومش فکر کنی درس خداشناسی است و خدا را در جلوه های خودش به ما نشون میده. خب این هم گذشتیم، شروع میکنیم به اون چیزی که از امشب میخوایم بگیم. و غرز غرائزها، بسم الله الرحمن الرحیم. و غرز غرائزها، خدمت شما عرض شود، غرائز جمع غریزه است. غریزه و فطرت دو لفظ بسیار نزدیک به هم هستند. اون چه که خدا در خلقت ما به صورت ثابت قرار داده و به تعبیر ما با خمیر ما قاطی کرده، در درون وجود ما، در درون خلقت ما هست و در درون خلقت حیوانات هست، اینا دو دسته میشه. یک دسته اون افکار متعالی است، اونا رو میگیم فطرت. پس من اینجور بنویسم که راحت تر فهمیده بشه. آنچه که دست خلقت الهی در وجود ما نهان کرد و ثابت قرار داد، اینها دو دسته میشن. یک دسته افکار و نیروهای متعالی، یک دسته افکار و نیروهای عادی و مادی. اون چه که مربوط به اندیشه های متعالی میشه اسمش بذارن فطرت. مثلا ببینید، خدا در درون ما حس خداشناسی قرار داده. همه انسان ها در درون خودشون بدون معلم، بدون درس، بدون کتاب خداشناسن. امام صادق عرض کرد آقا خدا را به من بشناسون، فرمود توی دریا بودی، گفت بله، فرمود شده کشتی بشکنه؟ عرض کرد بله. فرمود اون وقتی که رسیدی به جایی که دیگه هیچ کس امید نداشتی کمکت کنه، لصباحتو تنجیک، نه شنا تو رو نجات میداد، نه کسی بود که یاری کنه، گفت بله آقا پیش آمد. فرمود اون وقت به یاد کسی بودی؟ گفت بله. هیچ کس نبود دیگه، هیچ کس نجاتت نمیداد، خودت هم نمیتونستی. به یاد چیزی بودی؟ گفت بله. ته دلم یه روشنایی بود، یه کسی هست که میتونه من نجات بده. فرمود همون خداست. هو الله، هو الله. این خیلی دنباله داره، خیلی زیبایی ها داره. این وقتی به نظرم میاد، عرض کردم خدمتتون که یکی از این فضاپیماهای روسی رو که در اونجا ارتباطش قطع شده بود، بعد از این همه که روی اینا کار کردن که خدا نیست و دین افیون ملت ها، وقتی برگشت به زمین، گفتن اون لحظه ای که ارتباط فضاپیما با زمین قطع شد به چی فکر میکرد؟ با کمال تعجب، زمان مارکسیستا، زمان کمونیستا، تو پایگاه فضایی و نظامی شوروی مصاحبه کردن، منتظر بودن دیگه بیاد وطنم بودن، بیاد زنم بودن، بیاد خدا بودن، بیاد خدا. اونجا فهمیدم که یه دستی هست که میتونه من نجات رو. این در درون همه ما هست، این در خلقت و خمیر مایه ما هست. ممکنه غبار بعضی از مسائل روشو بگیره، اما در درون ماست. این چون متعالیست، بهش میگیم فطرت. همه ما عدالت رو دوست داریم. اگر به ما بگن ظالم، بدمون میاد. شما به بیسب به جاهلترین آدم ها اگر بگید جاهل، بدش میاد. اگر بگید عالم، خوشش میاد. این علم دوستی، عدالت دوستی، اینا در درون ماست، اینا رو میگن فطرت. این همین ها در جهات مادی و عادی هم هست. مثلا همه انسان های سالم شهوت جنسی دارن. این در درون خلقت انسان هاست. خب به این میگیم غریزه جنسی. این همون فطرت، تفاوتی نمی کنه. عرض کردم این دو نام گذاشتن، جداش کردن. غریزه جنسی یعنی جنس مرد نیاز به زن داره، جنس زن نیاز به مرد داره. یا مثلا غریزه گرسنگی، غریزه لذت خواهی، امثال اینها. پس اینا هر دوش اون چیزیست که همراه به تعبیر بنده با خمیر مایه ما خمیر شده. دست خلقت الهی در وجود ما نهان کرده و ثابت قرار داده. اما اگر از جهت افکار نیروهای متعالی باشه، اسمش میذاریم فطرت. اگر از افکار عادی و مادی باشه، اسمش میذاریم غریزه. مثل غریزه عرض کردیم شهوت، مثل غریزه گرسنگی، مثل غریزه امثال ذالک. خب پس اگه به هر دو هم بگیم غریزه، به یک معنا درسته. غریزه اون چیز ثابت. اگه به هر دو هم بگیم فطرت، درسته، ولی مرسوم اینجوری شده. حالا بیاید این فرمایش امیرالمؤمنین را ترجمه کنیم، اینو پاکش کنیم. میفرماید و غرز غرائزها، این وجودها رو که آفری، ساعتی که در اونها قرار داد، زمانی که در اونها قرار داد، و غرز و ثابت و ثابت کرد در آنها غرائز آنها را، غریزه ها را. این غریزه ها چی هن؟ اونی که ما نیاز داریم به صورت ضروری و طبیعی خدای متعال در وجود موجودات قرار داد. من اینجا خیلی نمیخوام معطلتون کنم، فقط یک چند نمونه رو سریع اشاره میکنم که از نشانه های قدرت خدای متعاله. از ساده ترینش تا عمیق ترینش. یه شوخی که هم شوخیست هم جدیست، آقای قرائتی میگفت این بچه به دنیا که میاد مکیدن پستون مادر رو بلده. حالا تصور بکنید اگر بچه مکیدن رو بلد نبود، مکیدن هم باید یادش میدادن، پف نکنه بمکه. چجور میخواستید یادش بدین؟ این بچه به دنیا آمده به شیر بخوره. تا حالا تصورش کردی؟ بچه یک روزه به دنیا آمده باید بمکه اگه بلد نبود. اینو خدا جور قرار داده که اون میفهمه، نیاز به تعلیم نداره. از سادش تا برید تا بالا بیش از ده نوع گاز توی این فضای مسجد هست، توی فضای دنیای ما هست. فقط یکیش وارد خون شما باید بشه. اگر بقیهش مثلا هیدروژن وارد خون شما بشه میمیرید، اگر فلان گاز وارد بشه میمیریم. فقط اکسیژنه که میتونه بره از طریق خب 59 گاز که هنوزم بنده و شما نه اسمشو میدونیم نه خصوصیاتشو میدونیم، همینطور میکشیم میره توی ریه. خود ریه به صورت غریزی میفهمه، اکسیژن رو جذب میکنه، 49 تای دیگر پس میفرسته. غریزی است. و غرز غرائزها سبحانک سبحانک سبحانه. توی موجودات ریزی بعضیاش که بشر یک کمی رفته جلو، غریزه هایی که در حیوانات قرار داده، در زنبور عسل یک تقسیم بندی است. دقت کنه توی کندو یکی ملکه میشه، به تعداد دیگران نه، یکی ملکه میشه. خب اونی که ملکه میشه تمام خصوصیاتش با دیگران فرق داره. یک عده مأمور عجیبه، یعنی واقعا آدم یک عده مأموریتشون اینه توی کندو که باید هوای کندو رو تنظیم کنن، چون هوای کندو اگر از یه مقداری بیشتر گرم بشه تخمها فاسد میشه، اگر بیشتر از اون سرد بشه تخمها فاسد میشه. اینا باید هوا رو تنظیم کنن. چجور هوا رو تنظیم میکنن؟ کولر گازی، کولر مرکزی، پنکه، اینا با بال زدنهاشون تهویه میکنن. دانشمندانی که روی اینا کار کردن میگن فقط کار اینها تهویه هوای کندو بود. اگه گرم شد کارشون زیاد میشه، سرد شد کارشون به نحو دیگه. این تنظیم میکنن در اون دمای ثابت و لازم این هوا رو نگه میکنن. یک عده از این زنبورها فقط کارشون ساخت کندوز، موم رو ور میدارن میسازن. چجور میسازن؟ عجیبه این، نمیخوام اینجا خیلی معطلتون کنم، ولی کندوهای زنبور عسل رو حتما دیدید. خدمت شما عرض شد به صورت شش ضلعی ساخته میشه. مهندسین ما این شش ضلعی شو دیگه نه بیشتر شد، شش ضلع. بله اینجور باید بشه دیگه، این شش ضلع یا پنج ضلع ها چه بارش دارید؟ یا پنج ضلع شش ضلع، اونا شش ضلعی میسازن. خوب دقت بفرمایید. مثلا این فضای، این فضایی است که میخوان کندو بسازن. از چند جا شروع میکنن؟ خوب دقت کنید، این نکات ظریفی است که اینا کار کردن روش. یکی از اینجا شروع میکنه، یکی از اینجا شروع میکنه، یکی از اینجا شروع میکنه. به نحوی به هم میرسن که وقتی به هم میرسن هیچ کدوم از این خانه ها نصفه نمیشه، یکیش کوچکتر نمیشه، یکیش بزرگتر بشه. چه غریزه ایست خدا در اینا قرار داده؟ چطور محاسبه میکنن؟ حالا بنده اینجا میخوام یه شش ضلع بکشم، یه وقتش هفت ضلع میشه، یه وقتش پنج ضلع میشه. اون حیوان به اون کوچکی این چطور از این خبر داره؟ یه جوری تنظیم میکنن که وقتی که به هم میرسن هیچی کم نیست، هیچی زیاد نیست. آمدن محاسبه کردن، دیدن حالا چرا چهار ضلع نمیسازن، چرا نمیدونم چند ضلع نمیسازن، چرا مستطیل نمیسازن، چرا مربع نمیسازن. میگن توی سازه ها اون سازه ای که از همه محل پرت کمتر داره و ماده کمتر میبره شش ضلعی است. تو همه اشکال مطالعه کردم، یعنی اگر مثلا این 10 گرم موم داره، اگر میخواست 4 ضلعی بسازه کمتر میتونست بسازه، اگر 5 ضلعی میخواست بسازه کمتر میتونست، 6 ضلعی که میسازه این مقدار بسش میکنه. و فضای بین این مربع و اینها به اصطلاح فضای پرت ایجاد میشه در یک مجموعه، در 6 ضلعی اینجوری نیست. یک عده مسئول ساختن تنظیم هم، یک عده نگهبان هم، اینها کسانی هستند که زنبوری که وارد میشه بو میکشن، اگر روی گل نامناسبی به اصطلاح نشسته باشه میکشنش، اجازه ورود به کندو نمیدن بهش. چیزای شگفتی هست. حالا عرض میکنم یک گوششه، فکر میکنه فقط زنبور عسل اینجوری است. من بعضی از خصوصیاتشو نوشتم، الان نمیخوام الان واردش بشم. مورچش از این شگفت داره. میگن کسانی که رو مورچه مطالعه میکردن، مثلا میگن این مورچه ها به محض اینکه گندم رو میبرن توی خانه نصفش میکنن. بچه گفتن نصفش میکنن. چه علت داره؟ بعد از تحقیق متوجه شدم که اگر این دانه های گندم رو سالم تو لانش ببره بعد سبز میکنه، خب سبز میشه، به درد خورد به دردش نمیخوره، ولی نصفش که میکنه دیگه سبز نمیشه. اگر رز غرائزه ها، اون غریزه رو خدا در او قرار داد. در مورچه ها از کارا نمیخوام اینجا بگم خیلی معطل شدم، اگر چه هر چه هم بگیم اینا چون درس خداشناسی است، مورچه شناسی نیست، خداشناسی است. مورچه هایی رو پیدا کردن که اینا کارشون دامداری است، باورتون میشه؟ شته هایی رو، شته های خیلی ریزی رو اینا به عنوان دام روی این برگ پرورش میدن، اینا رو میبرن به خانه، وقتی گرما به جای گرم میبرن، وقتی سرما به جای سرد میبرن. وقتی که خدمت شما عرض شود این شته، شته ها رو دیدید دیگه، شته ها خیلی موجودات ریز کوچیکی هستند روی درخت ها. این یه وقتی است که اگه ضربه به پشتش بخوره شیر میده، به مورچه به پشت این شته ضربه میزنه، یک شیری ترشح میکنه، اون شیر برای بچه مورچه خیلی مفیده، اون شیر رو میگیره به بچهش میده. تخم گذاری که میکنن لاروهاش رو پرورش میدن، لاروهاش غذای مورچه ها میشه. مورچه هایی هستن کشاورزی میکنن، روی برگ هاگ ها رو میکارن، به این هاگ ها که روش میکنه باز غذای اونها میشه. از این قبیل الا ماشاءالله. شاید خود شماها بیشتر از من تحقیق کرده باشید. آدم گاهی میشینه پای این تلویزیون، این برکت فیلم های مستند، به این دید آدم نگاه کنه، میبینه قوقاییست، قوقاییست. انشاءالله که هیچ وقت سر و کارتون به بیمارستان نیفتده باشه و نیفته. حالا طبیعی همه میفته دیگه، این دستی که میشکنه میخوان به اصطلاح حالا عکس بردار و بعد چه کار کنه، بعد چه کار کنه. بعد نمیگیم چند درصدش جسارت نشه، همسایه بیمارستان هم هست، خطرناکه، چند درصدش کج در میاد، چند درصدش درست در میاد. چند یه مرغ پا بلندی رو توی ساحل ها من وقتی دیدم دوش شناسی کردم، این با تا جویی که پاش خیلی بلنده و وزنش سنگینه، ابتداعا که بهش برخورد کرده بودن میتونه احتمالا نباید شکستن پاش زیاد باشه، دیدن همینجوره بر اثر حوادث مختلف پای این میشکنه، وقت پاش میشکنه چیکار میکنه؟ یه منطقه‌ای، حالا من خصوصیات شدن در ذهنم نیست، از ذهن عرض میکنم، پاشو در لجن کنار دریا فرو میبره جایی که لجن باشه و بال میزنه که این استخوان‌ها میاد رو هم قرار میگیره، بعد با اون لجن با اون لجن به نحوی به قول شماها گچ میگیره میگه بررسی کردن در 100 نمونه یک نمونه نداشتن که این پا کج جوش خورده باشه. و خر زخرا زخرا حالا الا ما شاء الله. باید بگیم سبحان الله. ببینید امیر المؤمنین توی دو کلمه حرف میزنه اما یک دنیا حرف داره. خدایی که آفری جور نبود ولش کنه، نه قرر از غرائزها. وقتی که فرعون از حضرت موسی پرسید خدایتی تو کیست، فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی که نیاز داشت بهش داد. در وجود خود ما شگفتی های وجود خود ما کمه. 50 سال، 60 سال، 40 سال داریم زندگی میکنیم. این قلب ما این قوغاییست واقعا. چند میلیون لیتر رو خون رو به تمام این اعضای ما میفرسته، برمیگردونه، تصفیه میکنه، میفرسته و الی آخره. و قرض غرائزها و الزمها اشباحها و الزمها اشباحها. این الزمها اشباحها دو جور معنا کردن. خدمت شما عرض شود که یک الزمها این ضمیر رو بعضی ها برگردوندن مثل ابن ابی الحدید به غرائز، بعضی این ضمیر رو برگردوندن به اشیاء. هر دو جورم میشه معنا کرد. اگر به غرائز برگردوندید میگه یعنی الزمها اشباحها، یعنی غرائز را ثابت قرار داد در طبیعتهای خودشون. این غریزه و خصوصیت ثابت در این نوع. اینم از شگفتیهایی است. شما میدونید خدمت شما عرض شود این در به اصطلاح ژن‌ها که منتقل میشه، تمام خصوصیت این دانه گندم به دانه گندم بعدی منتقل میشه، تمام خصوصیت این دانه برنج به دانه بعدی منتقل میشه، تمام خصوصیات این جسم به بچه و اولاد منتقل میشه، تمام خصوصیت یعنی اون خصوصیاتی که در ژن‌ها هست که خودش یک قوغایی است. میشه این غرائز را ثابت قرار داد، عوض نمیشه. به سادگی گذاشتیم و گفتیم گندم از گندم بروید جو ز جو، این خودش خیلی چیز عجیبیه. تا حالا دیده نشده خدمت شما اصلا از دانه گندم جو بروید، از دانه جو گندم بروید، از درخت سیب زردالو بروید، از درخت زردالو سیب بروید. نه همش غیر از اونی که پیوند میدید که میدید که اون تغییر پیدا میکنه، اما نه این ثابته. و الزمها اشباحها یعنی ثابت قرار داد این غرائز را در طبیعت خودش. این یه معنا. و الزمها اشباحها اگه ضمیر به اشیا برگرده یعنی الزم الاشیاء اشباحها، معناش اینه که ثابت قرار داد اون اشیاء را در اشباحشون. اینجا اشباح به معنای شبه به معنای وجود خاصه، وجود خاص، یعنی اونها را متعین کرد در وجود خاص. شما مثل این که مثلا عرض کنم یه چیز کلی میگیم، این چیز کلی میاد در تعینات خاص و در وجودات خاص متعین میشه. از شیء ما لم یتعین لم یوجد، یا از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، مشخص شد و به اون وجود خاص خودش تعلق گرفت. بسیار خوب، این جور معنا میکنیم اینی که در ذهنمون بمونه. و آن فرائض را ثابت در آن طبیعتها قرار داد. بعد چه کار کرد؟ دیگه فرصت منم متاسفانه کمه، فقط همین یکی دو جمله رو من میخونم، خیلی معطلتون نمی کنم. عالمن لها قبل ابتدائها، خیلی نکته زیبایی است و مهمی است. عالم بود خدا به اون اشیاء قبل از اینکه ابتدا کند اونها را. فرق علم ما و خدا یکی از فرقاش اونه، علم ما بعد از معلومه، علم خدا قبل از معلومه. ببینید ما وقتی که حسن تغییر رو زد، حالا که زد علم پیدا میکنیم، میگیم بله حسن تغییر رو زد، یعنی باید اول اتفاق بیفته تا بعد ما خبر بشیم. اون پیشبینی و پیشگویی که علم نیست، وهمه، خیاله. علم یعنی بعد از اتفاق افتاده. اما در خدای متعال نه، علم خداوند متعال به اشیا قبل از ابتداشه. اینجا من میخواستم یه بحثی رو عرض کنم و یه تشبیه و مثالی که مطلب حل بشه راجع به علم خدای مقداری، ولی دیگه وقت تموم شد. اگر فرصتی شده وقت دیگه عرض خواهم کرد. عالمن بها، خدا علم داشت به اشیا قبل از اینکه ابتدا کنه اونها را. محیطن به حدودها، آشنا بود به حد اشیا. این اشیا تا کی، تا چی، تا کجا، چقدر، چه مقدار، همه اینها را عالم بود. محیطن به حدودها و انتهایها، محیط و آگاه بود نسبت به حدود و مرزهای این موجودات و پایان این موجودات. عارفن به قرائنها و احنائها، عارف و آشنا بود به قرائنش، یعنی اون لوازم جانبیش، و احنائها و جوانب اونها. خداوند متعال این موجود رو که خلق کرد هم خودش رو میشناخت قبل از اینکه خلقش کنه، هم لوازمش رو میشناخت. این ماده با چی قابل ترکیبه، این ماده کی فاسد میشه، کی از بین میره، کی پایانش هست، این چه لوازمی داره، چه آثاری داره، اینها رو میدونست. فقط برای که همین جمله یک ذره تو ذهن ما روشن بشه، من این نکته رو عرض کنم و تمام. دارویی که ساخته میشه، دوستان داروساز ما، پزشک ما هستن، میشه پرسید گاهی برای ساخت دارو 10 سال طول میکشه، آزمایش های مختلف روش انجام میگیره، بعد سازمان های مختلف جهانی روش نظر میدن، بعد میگن آه این دارو را مصرف کنیم. بعد از 15 سال 20 سال که بنده و شما مصرف کردیم، اطلاعیه میدن، میگن این عوارض جانبی داره، مصرف نکنید. شما اگر دنبال این خبرها بگردید، تقریبا ماهی نیست که یک دارو ممنوع نشه. میگن عوارض جانبی داره. خب چرا اول نگفتیم؟ نخونیم نفهمیدیم، کم کم فهمیدیم که آقا این دارو این ضرر را داره، این کار این ضرر را داره. اینجا این نکته رو که عرض کردم، حالا این زیبایی این کلام امیرالمومنین روشن میشه. میگه عارفن به خدا که خلق کرد، اینجوری مثل شما نبود که عوارضش رو نشناسه، جوانبش رو نشناسه، آثارش رو نشناسه. نه، محیطن به حدودها و انتهایها، عارفن به قرائنها و احنائها. عرض من تمام. بعدش امیرالمؤمنین شروع میکنه به خلقت زمین و آسمان که شاید ما این قسمت رو نخونیم. بعد میریم سراغ خلق ملائکه. خلق اون قسمتی که عرض کردم شاید نخونیم، قاطعی که مقداری سنگینه در خلقت زمین و آسمان، احساس میکنم شاید خسته بشید از این جهت. بعد خلق ملائکه است که البته اون هم معارف فوق العاده‌ای داره. خدایا قلب همه ما را برای معارف الهی و اسلامی بیش از پیش آمادگی عنایت بفرما. ما را آشنای به خودت، به کتاب خودت، به سخنهای اولیاءت قرار بده. خدایا دهه فجر انقلاب اسلامی است. شهدای راه انقلاب و اسلام را، شهدای در راه اسلام را از صدر تاریخ تا کنون، همه را مهمان حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا ما را در پیشگاه اونها روسفید و سربلند قرار بده. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به ما عنایت بفرما. گناهانمون ببخش و بیامرز. علمای ربانی، امام امت، مراجع در گذشته را غریق بحار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه مقام معظم رهبری در پناه خودت حمایت فرما. توطئه دشمنان به خودشون برگردان. حوائج همه ما برآورده به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرار.